ده سال ما به تب ما مستمری بگیره داریم که یک سوم داره میگیره و اون سال حضرت عالی مثبت هستش.
بله 910-14-46 من فکر میکنم اگه کوتاه پاسخ بدید خیلی بیشتر میتونیم از پیامک ها استفاده بکنیم. 910-14-46 نوشتن سلام خسته نباشید، آیا بازنشسته میتونه کارآفرین باشه؟ چه مراحلی داره؟ آیا دکتر شیرازی؟
از منظر قانونی فکر میکنم شما بفرمایید بهتره و من از این طرفش راه نمید.
من عرض شبه حضورتون که من یه تجربه خوبی که تو سازمان خودمون که با من سازمان پیشتاز تو امر اشتغال به کار مجدد بازنشسته‌های خودش انجام داد، الان بسیاری از دستگاه‌ها مدل اوتسورس و برون سپاری رو دارن انجام میدن. یه فرد حرفه‌ای که تو این سازمان ما هست میخواد بره بیرون و به قول شما بره تو پارک بشینه. ما از 5 سال پیش کارگزاری‌ها رو رقم زدیم، کار سازمان رو دادیم به دست خود مردم. افراد عزیزان ما که الان تو سازمان تامین اجتماعی بازنشسته میشن، بلند بی برنامه، بدون هدف، جذب شاید جایی که هیچ ارتباطی با حرفشون نداشت میشدن. اما اومدیم سازوکاری رو فراهم کردیم که اینا رو بازجذب میان و کارگزاری های خاص تامین اجتماعی رو تأسیس میکنن. امروز فکر میکنم حدود 300 تا کارگزاری در هر سطح کشور داریم. تو هر کارگزاری حدود 5 نفر 6 نفر حداقل 10 نفر جوان اشتغال به کار دارن، ولی مدیریت اینا رو دادیم به افراد بازنشسته خودمون که حاضر هستن وارد هستن عمدتاً واسه چرا؟ چون تو آزمونایی که میاد اینا در واقع اشراف دارن. ما میگیم این مدل رو چرا تعمیم ندیم؟ کلیه دستگاه مثلا پلیس علاوه دم میتونه الان این کارو کرده، کاریابی ها این کارو کردن. ما باید یک مشارکت، یک عزم عمومی برای اشتغال مجدد بازنشسته رو داشته باشیم. دولت باید بیاد وسط و اینا رو جذب کنه. این جوها باید فعال بشن. اینا رو تو این جوها میتونیم به کار بگیریم، تو کانونهای حرفه‌ای میتونیم به کار بگیریم، کانونهای مردم نهاد. اگر یک پروتکل کامل بشه میشه یک اشتغال مجدد. بله ما خیلی برنامه کشورهای پیشرفته، کشورهای متمدن و کشورهای در واقع چیز الگوهای بسیار خوبی رو برای چیزانی که در ادامه برنامه خدمتتون خواهش می‌کنم.
آقای دکتر راهکارش
عرض شود که ببینید من دو تا نکته عرض بکنم. بازنشسته‌های عزیز بعضیاشون توی حوزه کسب و کار قبلیشون خیلی تمایل ندارن کار بکنن، چراش رو نمیدونم ولی در تجربه این رو دیدم. آره تنوع هم بد نیست، میتونن توی یه کار جدید برن شروع کنن به فعالیت کردن. فقط یه چیزی، وقتی میخوان کارآفرین بشن دنبال اون چیزی برن که عشق و علاقه شونه. اگر تا حالا اومدن 30 سال یه جایی مرارت کشیدن و کار کردن، خیلی الان اینجوری هن دیگه شغلشون رو دوست ندارن، حالا الان که فارغ شدید دنبال یه شغلی باشی که دیگه بهش عشق میورزید، صبح که از خواب پا میشید بگه خش یه روز جدید شروع شد، میخوام برم سراغ یه کسب و کار. بریم سراغ
خواهشون کنم. عرض کنم خدمتون که 30,36,37,22,65,25,25 این دو راه ارتباطی ما و شماست که راجع به بازنشستگی، چه قوانینش، چه حالا کسب و کارهایی که بازنشستگان میتونن بعد از اتمام خدمتشون انجام بدن، میتونید با ما در ارتباط باشید. خب بریم سراغ پیامک بعدی که 912-0-130 نوشتم با سلام، ما در حال راه اندازی یک استارتاپ برای بازنشستگان هستیم، واسم بدونم آیا برنامه یا طرحی برای حمایت از این نوع کسب و کار از طرف سازمان تامین اجتماعی هست یا نه؟ آقای جنن
سوال متوجه نشدم. درست
گفتم ما داریم یه استارتاپ هایی رو صورت میدیم و شروع کردیم. بله. آیا حمایتی میشه یا طرحی داره سازمان که بتونیم ازش استفاده بکنیم؟
ما به شکل مشخص این که برای اینکه استارتاپ ها رو طرح خاصی داشته باشیم، به هر حال سازمان تامین اجتماعی موظفه که
در چارچوب وظایفش نیست،
در چارچوب وظایف و تعهدات خودش در واقع الان پروتکل 17 گانه سازمان در سال رونق تولید ملی فرستاده و کمک میکنه. حالا برای استارتاپ ها اگر شرایط ویژه خاصی باشه من در جریان نیستم، ولی میدونم که سازمان یه پروتکل 17 گانه حمایتی رو در امسال طراحی کرده که از جامعه کارفرمایی که در امر تولید هستن حمایت بکنه.
خب پیامک بعدی رو من شماره رو یک بار دیگه بگم، 30,36,37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و 22,65,25,25 شما تلفن رادیو اقتصاد هست. خب ما از ماه شهرم داریم، 916-27-14 نوشتن که با سلام خسته نباشید، با ایجاد راهکارهای جدید مثلا یک سال قبل از بازنشستگی نیروی جوان استخدام و در کنار نیرویی که یک سال از خدمتش مانده همراه بشه و تجربیاتش رو منتقل کنه و در قبال اون اضافه‌ای مانند پاداش یک ساله جدا از مستمری نیروی در حال بازنشستگی راغب به انجام این امر مهم هم هستن و این یکی از راهکارها میتونه باشه. بدم نیست این میشه
جنب... منظورشون تو دستگاه دولتی هست
نه ارزش این صحبتشون اینه که مثلا من نوعی یک سال دیگه بازنشست میشم، خب 30 سال تجربه دارم، یه نیروی جوان رو تو این یک سال آخر بیارن کنار من بشونن، کار رو یاد بگیره، اون تجربیاتی که من دارم رو منتقل بکنم، اون بعد بیاد جایگزین من بشه. این اتفاق کارفرما قبول میکنه؟ یعنی دو نفر رو یک جا بگذاره، یعنی پولشو بده، حقوق یک سالشو بده؟
قاعدتا این مستلزم اینه که اون کارفرما بخواد این کار رو انجام بده و یک در واقع یه حالت آموزشی باشه که اون فرد بیاد و اونجا کار بکنه. ولی خب اون کاری که بکنه به هر حال اون فرد یک کارمند جدید، یک کارگر جدید محسوب میشه.
بله. دکتر شما نظر چیه؟
معمولا من این رو توی کارخونه های خصوصی زیاد میبینم، این اتفاق حادث میشه و خیلی هم باعث پیشرفت میشه. اما از نظر دولتی من نمیدونم قوانین اصلا این امکان رو بهشون میده یا نه، اینو من اطلاع ندارم.
913-2185 سلام، من بازنشسته شدم، در یک سازمان دولتی مشغول بودم، تصمیم گرفتم به دلیل علاقه داروسازی بخونم، آیا از لحاظ کار و کار کردن بعد از فارغ التحصیلی مشکلی ندارم؟ آقای فروغی از یزد نوشتن. آقای دکتر شما
بخیر. ارچوات که سوالشو فهم می‌کنم، از نظر قانونیه میگن که مشکلی ندارم در واقع. از منظر من که خیلی کار عالی کردن و بهترین روش ممکن است. اما فکر می‌کنم منظورش این است که بعداً از نظر مستمری بگیری دچار مشکل میشن، که فکر می‌کنم
الان مستمری بگیره ایشون.
نه میگن که تموم شده. یعنی من
بازنشسته
شدم. بذارید من بیارم این پیامک رو مجدد. گفتم بازنشسته شدم و الان میرم دنبال داروسازی چون علاقه دارم.
بله.
مشکلی ندارم بعدن، حالا حتما میخوان بیمه بشن، نمیدونم، چیزی ننوشتن.
خب اگر که بخواد در واقع یک بیزینسی راه بندازه، یعنی یک کار جدیدی رو ایجاد بکنه، منظورش اینه که داروخونه بزنه،
میخواد داروسازی بزنه، حتما یا دنبال داروسازی هست، خیلی واضح نیست، اما میخواد یک شغل دیگه رو ایجاد بکنه.
من کلیاتی که عرض کردم در اشتغال مجدد تابع اون هستش دیگه. اگر شغلی بخواد با ثبات پایدار ایجاد بکنه که حقوق بگیر باشه و نقش یک فرد بیمه شده جدید رو ایفا بکنه، قاعدتا باید اون مستمری اولیش رو به ما اظهار بکنه که ما اون سازوکار لازمه خودش رو انجام بده. اگه به شکل پارت تایم باشه که نه، هیچ مشکلی نداره.
بسیار خوب. 912-46-54 نوشتم، من قبلا در یک کار دولتی بودم، به نظر کارشناسانتون میتونم یک کار تو حوزه رستوران های بیرونبر رو آغاز بکنم و موفق بشم؟ قبلا هم تجربه ای نداشتم، میتونه؟
چرا که نه، اگر علاقه داشته باشن میشه. من دیروز یه موقعیتی رو بودم، یه مهمانی دعوت شده بودم افطار و یه خانم نزدیک 60 خورده ای ساله توی تهران داخل منزلشون میان و یه سری کار رو انجام میدن. مثلا فرض کنید که از شما سفارش میگیرن سمبوسه درست بکنن، دلمه درست بکنن، خورش درست بکنن و بعد اون رو ارسال میکنن. حالا ایشون که الان میخواد اصلا کسب و کارش رو به صورت یه کترینگ انجام بده، زدن کترینگ منع و محدودیتی برای بازنشسته ها که نداره، اصلا برای هیچ کس نداره. اگر علاقه داشته باشن، شغلی هم که الان تو تصورشون هست برن سراغش، شغل آینده داری هست با توجه به اتفاقی که الان داره میفته و شلوغی های زندگی و اینها. خیلی ها رو به سمت گرفتن غذا از بیرون رو آوردن، فلذا فکر میکنم اگر به این مهم میخوان دست پیدا بکنن، فقط نیته رو که کردن
تموم هست.
دیگه آره، دیگه قدم رو بردارن. به امید خدا منم اینجا دعاشون میکنم که حتما موفق تر از اون چیزی باشن که تصور میکنن.
30,36,37 و 22,65,25,25 این دوتا راه ارتباط ما با شماست. دوستی پرسیدن بهترین پیشنهاد کارشناس برنامه تون برای شغلی که یک بازنشسته بخواد داشته باشه چی هست؟ یک، قبل از آغاز به کار به چه موارد و آموزش هایی باید توجه بکنه؟
ببینید، اگر توی حوزه‌ای که تخصص داره این بازنشسته عزیز بخواد فعالیتش رو انجام بده، به صورت آنی و بعدی میتونه توی دو تا حوزه کار بکنه. یک، مشاوره دادن. دو، آموزش. تو این دوتا خیلی راحت هم با همون تجربیاتی که داره میتونه کارش رو پیش ببره. اما اگر میخواد یک شغل جدید رو براغش، شغل جدیدی که بهش علاقه داره، تاکیدم روی این موضوع هست، دو حالت داره. یا اون شغل جدید هیچ ارتباطی با تجربهش نداره، خب باید بره تو اون حوزه کسب تجربه بکنه. این کسب تجربه ممکنه با رفتن کلاس و نمیدونم رفتن توی یک جمع و اکیپ باشه، یا نه از قبل یه چیزی رو بلده ولی خب تجربه کاریش چیز دیگه‌ای بوده. مثلا فرض کنید که طرف داشته توی حوزه خودروسازی کار می‌کرده اما روی کارش با هم خیلی تبحر داشته، خب خودش به صورت شخصی کار می‌کرد، الان دلش میخواد بره تو اون حوزه. بله امکان پذیر هست، با کمی آموزش گرفتن حتی میتونن کسب و کارهای نوین با شیوه استارتاپی انجام بدن. لازم نیست عزیزان شخصا اگر بخوام بیان توی حوزه استارتاپ قرار بگیرن خودشون کار کردن توی شبکه‌های اجتماعی رو بلد باشن، خودشون وبسایت زدن رو بلد باشن، نه اینا رو میتونن واگذار بکنن به جوونها، اما اون فکر و مدیریت رو روی کار قرار بدن.
911-276. سلام، بنده حدود 14 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارم، 42 سال سن دارم، میتونم با پرداخت مابقی حق بیمه به صورت یک جا خودم رو بازنشسته کنم؟
ما پرداخت حق بیمه این که از گذشته بیایم و یک جا پرداخت کنیم یا در واقع جلوتر از این که به سن بازنشستگی برسیم پیشبینی نداریم.
یعنی اون 8 سال ظاهرا مونده تا 50 سالشون بشه.
ببین ما برای این که فرد رو بیام بگیم آقا جلو بیا تو حق بیمه بده، چنین سازوکاری رو در سیستم بیمه ای نداریم. اما اگر جای کار کرده در گذشته، کارفرما به هر دلیل برایشون حق بیمه رد نکرد،
غیر از این بیمه‌ای که پرداخت کردن و رسمی بوده،
14 سالشون سابقه داره، فرض کنید 3 سال یه جای کار می‌کرده، حق و تدریسی بوده، جایی بوده، به هر حال به بیمه اهمیت نمیداد اون کارفرما، ایشون این فرد رو اگر این شرایط رو داشته باشه میتونه بیاد با اون مستندات و اون مدارکی که داره، گواهی حقوقی گرفته، اون دفاتر قانونی که داره، گزارش بازرسی اگر هست، مستندات حضور و غیابی، چیزی که اون موقع دستی بوده، هر چی هست، حالا اون مستندات رو بده به وادای اجرایی ما برای این یه مکانیزمی داریم که این در واقع سوابقش رو حساب کنیم، بده کار بکنیم اون کارفرمای محترمش که براش حق بیمه رد نکرده و جزء سنواتش حساب کنیم.
912-66-74. سلام، مدت دوباره ظاهرن یه سوال دارن. برای دهه 60 های کشور که حجم بسیار بالایی از جمعیت کشور رو دارن و 15 سال آینده جز بازنشسته ها میشن، جز آینده بازنشسته ها میشن، چه راهکاری دارید آقای دکتر؟
عرض شود که بهترین چیزی که الان من میتونم بگم به افرادی که تا 15 سال آینده میخوان بازنشسته بشن اینه که الان فکر اون موقع رو بکنن. نه ببینید، اینکه پیش بینی بکنیم در آینده چه اتفاقی میفته خیلی نه، البته تو آینده پژوهی این اتفاق میفته ولی همه آدم ها آینده پژوه نیستن. از الان شروع بکنن فکر کردن به اون آینده ای که میخوان بهش برسن. راهکاری رو میخوام بهتون بگم برای آینده پژوهی. تصور بکنن 15 سال آینده است و الان بازنشسته شدن، دلشون میخواد چیکار بکنن؟ اون کار رو که میخوان اون موقع انجام بدن از الان شروع کنن براش برنامه‌ریزی کردن که براش به اون هدف برسن. خیلی نمیشه گفت من دلم میخواد اون موقع برم فلان کار رو انجام بدم. فلان کار منظورم یه کاریه که دقیقاً با تمام استراکچرش بخوان، تمام ساختارش بخوان بهش فکر بکنن، اما حدودش رو میتونن ببینن. چرا میگم دقیق نمیتونن ببینن؟ به خاطر اینکه در آینده ممکنه اون کسب و کار حتی وجود نداشته باشه. ما الان میبینیم که خیلی از کسب و کارها دارن ماهیتشون رو از دست میدن، از حالت سنتی قبلیش تغییر میکنن.
پس مجبوره چند تا کار رو دنبال بکنه، یکیش احتمالاً تو آینده
دقیقاً همینه. ببین اگه کلیت قضیه رو ببینن، مثلا میگم من دلم میخواد برم توی فلان صنعت شروع کنم به کار کردن، الان توی بهمان صنعت دارم کار میکنم، پس بین این آ و ب یه سری اختلاف وجود داره و من تجربهش رو ندارم، از الان 15 سال وقت دارم که برم هم اطلاعاتم رو زیاد بکنم، هم مشکلاتش رو درک بکنم، هم با افراد اون حوزه مشورت بکنم. بعد از این 15 سالی که داره میگذره این آدم ها بازنشسته شدن با دانشی که الان کسب کردن توی حوزه‌ای که تخصصشون نبوده، حالا میتونن تو اون حوزه شروع کنن به فعالیت کردن.
بشنویم از طریق 22-65-25-25 سوال شنونده ای را.
با عرض سلام، من کارگر خیاط هستم، 68 سالم است، با 30 سال سابقه تمام بیمه، تقریبا 7 سال قبل بازنشسته شدم، 1,200,000 تومان حقوق میگیرم. سوالی که از مهمان این برنامه دارم اینه که چرا به فکر بازنشسته ها نیستن؟ وقتی یک نفر بازنشسته میشه مسلماً یا عروس دارن یا داماد به احتمال زیاد با چند تا نوه و نتیجه. آیا میشه با این حقوق کم یک همچین خانواده را اداره کرد؟ با تشکر از برنامه خوب شما. عزیز حسن‌پور هستم از تهران.
بله آیا حسن‌پور البته تنها نیستن تو این مشکلات، خیلی این مشکل رو دارن و میگن واقعا خرجمون هم زیاد میشه اون موقع. چیکار باید کرد آیه جنه؟
حسرت حضورتون که ما برای مستمری عرض کردم، ما قوانینی که داریم در سازمان تامین اجتماعی اینه که ما سال به سال بر اساس اون قوانینی که حاکم است و سازمان یه درصدی رو اضافه میکنیم که این درصد تابع تورم جامعه و که امسال خب رشد قابل توجهی واقعا داشت، 36%، در حالی که در سالهای قبل مثلا 13%، 12%، 14% بود، امسال 36%. سایر سوتو هم که 13% به علاوه 261,000 تومان افزایش دادیم. علاوه بر این کاری که داریم انجام میدیم، سازمان تامین اجتماعی اومده مزایای جانبی هم داریم به اینا میدیم. ببینیم مزایای جانبی که خودش به اینا داریم پرداخت می‌کنیم، به طور متوسط 20-25% حقوق اینا رو داره تشکیل میدن عزیزان رو، که مثلا عائله مندی هست، حق اولاد هست، بون هست، حق مسکن هست، حق سنوات هست، که حالا اینا هر کدومش عددهای ریزی است، ولی به هر حال در یک سطح 3,600,000,000 مستمری بگیر برای سازمان یه هزینه بسیار بالایی است که ما اینم داریم انجام میدیم، که امسال هم خب نسبت به خودش یه رشدی رو کرده که این خودش رو 230,000 تومان میاد بر اون ماده 96 ما که بیس رو افزایش میدیم. حالا این عزیز فهمیدن 1.200 که اصلا من نمیدونم 1.200 مخزش از کجا در اومده، من اینو متوجه نمیشم،
چون شاید دریافتیشون 1.200
ما شاید کسر میکنن، شاید ایشون وامی چیزی گرفته
کسر میکنن، اگه توضیح دارن میتونن مجدد تماس
بله.
بگیرن.
شما الان پرداختی امسال اون دیگه حداقل 1.516 است که بعد مزایای جانبی میاد، بعد این سوار میشه 1.700 1.800 و خب این دیگه حداقل است که ما داریم پرداخت میکنیم. ما علاوه بر این جناب توکلی، کاری که انجام میده سازمان ما اینه که ما مرخصی، ما مستمری استحقاق فرد رو حساب نمیکنیم. ما مستمری استحقاق فرد که بر اساس ماده 77 میانگین دو سال آخر فرد متوسط دستمزدی است که محل پرداخت حق بیمه از ضرب در تعداد سنوات تقسیم بر 30
بله.
ما این متوسط دو سال رو که حساب میکنیم، ضرب در سنوات فرد میکنیم تقسیم بر 30، اون چرا که به دست میاد گاهن زیر حداقله. ما این کارم انجام میدیم که این رو بر اساس ماده 111 به حداقل میرسونیم. یعنی اگه سازمان تامین اجتماعی بخواد مستمری استحقاقی رو بر اساس فرمول مستمری پرداخت بکنه، بسیاری از عزیزان ما این مستمری که الان دارن میگن، ولی سازمان میاد اینو به ماده 111 میرسه که ما حساب کردیم یک رقم بسیار بزرگی سازمان از محل ماده 111 تا حالا
پیامکی داریم نوشتن بازنشستگان جوان با در نظر گرفتن چه نکاتی میتونن کارآفرین موفقی بشن و نداشتن اطلاعات در اون حوزه رو از چه راهکارهایی میتونن پوشش بدن.
بهترین چیزی که میتونم عرض بکنم، چون خصیصه جوان بودن رو داشتن، از کلاس‌های تخصصی که امروزه به شدت توی ایران من میبینم افراد مختلف توی این حوزه دارن اقدام میکنن، استفاده بکنن. آنلاین بودن رو بیشتر میسپاریم به افرادی که شاید یه مقدار شرم داشته باشن از حضور در کلاس به خاطر موی سپیدشون، اما وقتی ایشون میفرمایند جوان، من فکر میکنم شرکت در کلاس ها بسیار میتونه مفید باشه. الان کلاس های بسیار بسیار خوبی رو دانشگاه ها دارن به صورت آزاد برگزار میکنن، میتونن اون کلاس ها رو شرکت بکنن. رابطه های خیلی خوبی رو تو اون کلاس ها میتونن پیدا بکنن، چون افرادی هستن که مثل اون آدمی که تو اون کلاس شرکت کرده علاقه مندی مشترک دارن، بعد میتونن با همدیگه یک جمعیتی رو تشکیل بدن، با همدیگه کنار هم شروع کنن به یک کار جدید و لذت بخش.
من فکر کنم که ما باید یه عزم ملی الان داشته باشیم، افق ها رو ببینیم. اتفاقی که قراره در 10 سال آینده که آقای دکتر فرمودن 15 سال آینده بیفته، از الان با چاره بکنیم. ببینید الان ما مشکل کشور ما می مشکل سالمندی و ایجینگ هست. الان جمعیت کشورمون هرم جمعیتش جوونه، ولی 20 سال دیگه این جمعیت پیر میشه. فاصله بین بازنشستگی فرد تا امید به زندگی الان داره به مرز 20 تجاوز کرده، 25 سال 30 سال داره. این پدیده بسیار خوبیه که امید به زندگی داره بالا میره، ولی برای ساختار بیمه‌ای پدیده خوبی نیست، به دلیلی که ما سنوات پولیمون بالا میره و اون بهره‌مندی اون فرد از حمایت. باید بشینیم یه فکر اساسی بکنیم که هم محاسبات اکشورانی، هم اصلاحات پارامتریکمون تو سازمان تامین اجتماعی اصلاح بکنیم، و همین که دولت بیاد برای این فرصت، این گپی که تا فرد زنده است، یه فکر
اساسی. ان شاءالله که این توصیه رو بشنون. یه تلفن بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت رویش، برنامه محترمتون، مجری و مشاورین محترم. سوال داشتم، نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی بر اساس چه آیتم هایی هست و آیا اینایی که تو تأمین اجتماعی بازنشست میشن بعد بازنشستگی از نظر تأمین اجتماعی منعیتی نداره تو شرکت های دولتی مشغول به کار بشن یا نه، یا آیا فقط میتونن تو بخش خصوصی فعالیت خودشون رو ادامه بدن؟ سوال من این بود. و سوال بعدیم اینه که نحوه تبدیل مثلا کسی که 15 سال سابقه خدمات درمانی داره الان میخواد 15 سال هم تو تأمین اجتماعی انجام بده، به اصطلاح سوابق بیمه‌شو تو تأمین اجتماعی انجام بده، این 30 ساله این چجوری باید پر بشه؟ نحوه تبدیلش و این چنج شدنش چجوریه؟ متشکرم از برنامه‌تون، خدا نگهدار.
بفهم آیه جنن میفهم شما توی صحبتاتون اون قسمت اول فکر کنم اشاراتی داشتید که میتونن خیلی کوتاه خیلی خلاصه
محاسبه مستمری خیلی کوتاه متوسط دو سال آخر فرد حقوقی که در واقع ازش حق بیمه کسب کردیم متوسط 720 داخل دو سال آخر فرد رو میگیریم یه عددی به دست میاد ضرب در سنوات پرداخت تقریبا تقسیم هست این میشه فرمولش. ایشون فرمودن که اشتغال مجدد، توضیح دادم که اشتغال مجدد برای بله اگر تو دستگاه دولتی باشن امکان پذیر نیست مگر مشاغل خاصی که در ماده 71 اومده، اگر در بخش خصوصی باشن مانعی نداره به شرط اینکه اظهار بکنه به ما که من میخوام جای دیگه کار بکنم، ما مستمری این فرد رو فریز میکنیم مشمول افزایش قرار میدیم انگار مستمری وجود دارد که حق این فرد از بین نرود، ایشون میاد دوباره بیمه پرداز ما میشود بعد ترک کار مجدد از جای دوم رو میزنه، حالا میاد پیش ما مستمری یه مستمری جزئی بابت این اشتغال مجدد حساب میکنیم با مستمری اولیه جمع عددی رو تقدیم شد.
دومیش که تبدیل
بس انتقال سابقه هم اگر ایشون انتقال سابقه، البته انتقال سابقه حوزه مستمریان نیست، حوزه فنی ما هست اون عزیزان صاحب نظرن، اما هر کسی که هر جای داره یک بار حق داره سوابقش رو انتقال بده، ایشون میتونه در واقع به اون آخرین صندوقش مراجعه کنه درخواست انتقال سابقه بده. کلیتش رو دارم عرض میکنم، از اون صندوق مبدأ باید محاسباتی رو صورت بگیره، ما با تفاوتی رو ایشون باید پرداخت بکنه، بعد اون سابقه اولی به سابقه صندوق ثانوی در واقع متصل میشه و شرایط واسطه‌سازی رو.
خب فکر کنم یه تلفن دیگه داریم بشنویم.
با سلام، خسته نباشید. یه سوال داشتم خدمتتون. این پدر من بازنشسته شده ولی باید با سختی ناور بازنشسته میشد، ولی از شکایت کرده از کارفرما و بیمه تامین اجتماعی هر دو محکوم شدن، این سنواتش به ما میرسه یا نمیرسه؟ خیلی ممنون، تشکر.
از شبت حضورتون که فرد تا زمانی که قید حیات هست اگر که ادعای سخت و زیان‌آوری شغلش رو داره باید از طریق کمیته های سخت زیان‌آور که تبصره 2 ماده 76 پیش بینی کرده در قانون الحاق، تبصره 2 ماده 76 از 14/7/80 زیان‌آور در زمانی که زنده است بیاد و بده به وزارت کار، کمیته هایی داریم، کمیته های بدوی و تجدید نظر داریم، شرح شغل رو اونجا میده. اگر این شغل با استانداردهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، مکانیکی و ارگونومیکی محیط کار خارج از نرم ها و استانداردها باشه و از طریق اون ارزیابی تیک توسط کارشناسان وزارت بهداشت و وزارت کار و بخش خصوصی انجام میشه خارج از نرم باشه، ما این رو سخت و زیان‌آور تشخیص میدیم و این رو به شعبمون میفرستیم، در شعبمون تطبیق داده میشه شغل این فرد رو با شغلی که سخت و زیان‌آور داده شده و اون سنوات رو حساب میکنیم. این عزیزان اگر در واقع شناسایی بشن که شغلشون سخت زیان‌آوره و اگر مشمول قانون کار باشن به ازای هر یک سال 1.5 سال برای اینا ما در نظر میگیریم، به تبع کسی که 20 سال سابقه داره براش 30 سال منظور میکنیم و این فرد بازنشسته میشه در زمانی که
فکر کنم ایشون داده مدارک رو ثابت هم کرده که سختی و زیان‌آور داشته،
اگر در زمانی که اون بیمه شده پدرشون فوت کردن به رحمت خدا رفتن،
اون مثل که حکمو گرفتن بعد فوت
اگر
کردن،
اگر حکم زمانی که حیاتشون بوده
به من میرسه یا نمیرسه،
حکم سخت و زیان‌آوری رو اگر دارن و اشتغال در زمانی که حیاتشون بده این مدارکی که سخت و زیان‌آور هست رو دادن، حتما توی مستمرشون لحاظ خواهد شد.
بله. خب 30,36,37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و 22,65,25,25 شما تلفن رادیو اقتصاد همچنان در اختیار شماست، در حالی که 8:53 و 21 ثانیه رو داریم پشت سر میگذاریم. پیامک داریم، چطور باید تشخیص داد در راه اندازی چه کاری موفق میشویم؟ کارشناسانتون دقیق توضیح بدن، نمیخوام بیگودال به آب بزنم.
ببینید چند توی تشکیل یک کسب و کار باید به چند حوزه ما فکر بکنیم. یک، اولا که این کسب و کاری که ما میخواییم واردش بشیم چقدر ما رقیب داریم داخلش و این رقبا چقدر سهم بازار دارن. توی یک جایی وارد نشیم که ببینیم انقدر اون اقیانوس اصطلاحاً قرمزه که ما اصلا نمیتونیم داخل شریان باشیم.
دکتر اول توانایی خودش رو نسنجه؟
این اولین چیزی هست که میخواد ببین توانایی رو که باید اصلا بسنجه. توانایی رو که قبلا راجعش صحبت کردیم، شما توی کاری میخواین وارد بشید، پس یه چیزی رو داخل خودتون دیدید، میگه من توی این کار میخوام وارد بشم. اما وقتی میخواد وارد بشه، باید این رو بسنجه. باید ببینه چقدر میتونه تو این بازار اصطلاحاً سهم بگیره. این نکته مهمیه. خیلی ها به این موضوع توجه نمی کنن و وارد یک دی میشن که هی باید فقط هرس بخورن که من دارم این همه زحمت میکشم، این همه تجربه تخصص، آخرش هم هیچی. مسئله مهم بعدی که وجود داره اینه که ما باید به تغییر ماهیت شغلها در حال حاضر فکر بکنیم. ما با افکار سنتی میایم یک کسب و کاری رو راه اندازی میکنیم، در صورتی که این کسب و کار دیگه ماهیتش وجود خارجی نداره. ما الان میایم هنوز لبنیاتی میزنیم، سوپرمارکت کوچیک میزنیم. خیلی از این سوپرمارکت ها دیگه تا چندی دیگه دچار مشکلات فروش خواهند شد، چون همه میرن توی فروشگاه بزرگ خرید میکنن، فروشگاهایی که تخفیف های خوب دارن، فروشگاهایی که یه مقدار بزرگتر از حد دارن کار میکنن. حالا این کسب و کار بده، طرف میگه من پدرم، پدر بزرگم تو این کسب و کار داشته کار میکرده، کلی هم خونه و زندگی همه چی جمع کرده. خب امروز دیگه زمان اون کار نیست. به اینم باید فکر بکنن.
بله. عرض کنم خدمتتون که یه تلفن بشنوید.
من یه مشکل بازنشستگی داشتم. من 30 سال تو آموزشگاه ورزش کار میکنم. 20 سالش به صورت قراردادی و شرکتی برام من بیمه تامینش نهایت شده. 10 سال آخرا به صورت پیمانی ما بودیم، یعنی 10 سال پیمانی همین به صورت بیمه تامینش نهایت برام بیمه رد شده. الان که میخوام بازنشستم، سنم به 51 سال رسیده و سابقا به 30 سال رسیده، این 10 سالا برام من میگن که باید طبق خدمات کشوری باید بازنشستی. خب من 30 سال تامینش نهایت رد شدم، تا این 20 سال من کجا میره؟ یعنی من باید 20 سال دیگه بیام که به خدمات کشوری برسم، چون حکمم 10 ساله ولی سابقه کار متن اجتماعی 30 ساله. از کارشناس محترم خواهش میکنم این مشکل ما را نه تنها منم، خیلی نیروهای خدماتی که تو آموزش پرورش به صورت شرکت بودن و 10 سال پیمانی خوردن همین مشکل را دارن. از کارشناس محترم خواهش میکنم این مشکل ما را بررسی کنم و جوابگوی ما باشم. متشکرم.
آقای جنرالی فقط یک دقیقه، کمتر از یک دقیقه فرصت.
من متوجه منظورشون نشدم که این در صندوق کشوری منظورش یا نه بیمه شده تامین اجتماعی است که تو دستگاه دولتی داره کار میکنه.
هر دو صورت باشه چی؟
ببینید اگر بیمه شده تامین اجتماعی باشه که تو دستگاه دولتی است که ما همون سازوکاری و همون برخوردی که نسبت به بیمه شده تامین اجتماعی در مشمول غیر قانون کار یا بخش خصوصی رفتار داریم. ما را اگر بحث انتقال صندوقه که اونو من توضیح دادم، سوال اولیم توضیح دادم که بحث انتقال صندوق، من خوب متوجه منظورین برادرمون نشدم.
مثلا اون موقع شنونده نبودم.
بله.
خیلی ممنونم هم از جناب آقای مهندس سید محمد علی جلانی مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تأمین اجتماعی و هم از جناب آقای دکتر رضا شیرازی مدرس دانشگاه. خیلی خوشحال شدیم آقای جلانی، خیلی لطف کردید آقای دکتر، خیلی ممنونم. و از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم. یک بار دیگه ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. نماز روزتون قبول باشه. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدارت.
بدونین توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوینا بود سلامتی گردی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیرید با چو گردی بال سطح به چو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گردی با آرد جو.
خوبه بدونین ماوشیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پروپا قرص خودش رو داره. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون